مزمور 102، دعا در بستر ابدیت. زندگی می تواند بهشتی باشد و زندگی می تواند جهنمی باشد. از زمان سقوط انسان در پیدایش فصل 3، جلوه هایی از بهشت و ششیدن هایی از جهنم در تار و پود زندگی بشر در این دنیای شکسته و سقوط کرده تنیده شده است. دنیا به دلیلی این گونه است. این جهان به خاطر شورش گناه آلود نخستین والدین ما و پیروی آگاهانه ما از راه آنان و همچنین به سبب داوری عادلانه خدا بر آن شورش به این شکل در آمده است. بنابراین دنیا زیباست اما شکسته است. دنیا شگفت‌انگیز است اما سقوط کرده است. دنیا می تواند شادی بخش باشد اما در نهایت زیر داوری خدا قرار دارد. و در تجربه زندگی هم چشیدن هایی از بهشت وجود دارد و هم چشیدن هایی از جهنم. زندگی ما در نهایت محدود به زمان نیست بلکه ابدی است. هنگامی که در مسیر زندگی گام برمی‌داریم، پژواک های ابدیت در گوش ما تنین انداز می شود. بهشت و جهنم هرگز از ما دور نیستند و سرانجام یکی از این دو مقصد نهایی ما خواهد بود. وقتی می گوییم ما جلوه های از بهشت را می بینیم، منظورم چیست؟ منظورم این است که شکوه جهانی که خدا آفریده است جلوه از بهشت است. آسمان شب با ستارگان دوردست و درخشانش، طلوع یا غروب خورشید، شادی زوجی که تازه ازدواج کردن و وارد اتحاد مقدس یکتن شدن می شوند، شادی در آغوش گرفتن فرزندانتان در لحظات نخست پس از تولد، اینها همه جلوه هایی از بهشت هستند. محبت، ضیافت، شادی و جشن، یک خانواده خوشبخت، کلیسای متحد، هم صدا شدن مردم در ستایش خدای یگانه و حقیقی. همه اینها به نوعی جلوه هایی از بهشت هستند. آنها به نیکویی و جلال خدای آفریننده اشاره می کنند. ما را از خودمان فراتر می برند و نگاه ما را به سوی بهشت معطوف می کنند. زندگی می تواند رنگ و بوی بهشت داشته باشد. اما زندگی می تواند جهنمی نیز باشد. طعم هایی از جهنم را هم می چشیم. وقتی قربانی خشونت یا سوء استفاده می شوید، طعم جهنم را می چشید. هنگامی که بدن شما از درد می سوزد، زمانی که اندوه، استراب، غم، تنهایی یا انزوا را تجربه می کنید، طعم جهنم را می چشید. وقتی روابط از هم می پاشند و فرو می ریزند، هنگامی که شرارت بر شما روا داشته می شود یا خودتان مرتکب شرارت می شوید، شما طعم هایی از جهنم را تجربه می کنید. و در تمامی مدتی که در این جهان زندگی می کنیم، با نشانه هایی از واقعیت های ابدی یعنی بهشت و جهنم روبرو هستیم. پیش زمینه. امروز به بخش پایانی مجموعه تابستانی خود با عنوان یادگیری دعا کردن با مزامیر نزدیک می شویم. ما دعاهای نویسندگان مزامیر را در شرایط مختلف بررسی کردیم. زمانی که تحت فشار بودند، احساس رهاشدگی می کردند، مورد حمله قرار گرفته بودند، می کوشیدند به خداوند نزدیک شوند یا با گناه خود روبرو شده بودند. به عبارت دیگر دعا کردن در شرایط گوناگون زندگی. امیدوارم که وقت گذراندن با دعاهای مزامیر به ما نیز کمک کند تا در شرایط متنوع زندگی بهتر دعا کنیم. امروز به مزمور 102 می‌پردازیم و می‌خواهیم بفهمیم دعا کردن در پرتو ابدیت چه معنایی دارد. ما نمی‌دانیم این مزمور دقیقاً در چه شرایطی نوشته شده است جز آنچه در عنوان آن آمده است. دعای شخصی رنجیده هنگامی که ناتوان شده و شکایت خود را در حضور خداوند می‌ریزد. نام این رنجیده ذکر نشده است. بعضی از مفسران معتقدند که نویسنده داوود بوده است. برخی دیگر گمان می‌کنند این مزمور در دوران پس از تبعید نوشته شده است، زیرا در آیه 14 به سنگ‌ها و قبار صهیون اشاره است. اما واقعیت این است که نمی‌دانیم نویسنده چه کسی بوده یا در چه شرایطی این مزمور را نوشته است. من معتقدم این مزمور به ما کمک می‌کند تا در پرتو ابدیت زندگی کنیم و دعا کنیم. همانطور که زندگی هم جلوه‌هایی از بهشت دارد هم طعم‌هایی از جهنم، این مزمور به ما می‌آموزد که با در نظر داشتن ابدیت دعا کنیم. البته از دیدگاه نویسنده این مزمور در آن مقطع از زندگیش نشانه‌های بهشت بسیار اندک و طعم‌های جهنم بسیار فراوان بودند. به نظر می‌رسد این مزمور به راحتی به سه بخش تقسیم می شود: آیات 1 تا 11، آیات 12 تا 22، آیات 23 تا 28. ابتدا به بخش نخست توجه کنیم. روزهای سخت و زود گذر، آیات 1 تا 11. این مضمون با درخواستی آشنا آغاز می شود، عبارتی که پیشتر نیز در این مجموعه دیدیم: ای خداوند، دعای من را بشنو، بگذار فریادم به حضورت برسد. او با دعا نزد خدا می آید و با تمام وجود فریاد می زند. او پریشانی خود را بیان می کند و پاسخ خدا را می طلبد. در روز دلتنگی هم روی خود را از من پنهان مکن، گوش خود را به سویم خم کن، در روزی که تو را می خوانم زود من را پاسخ ده. او در رنجی عمیق به سر می برد و سپس تلاش می کند تجربه خود را با مجموعی از تشبیه ها بیان کند. گویی می گوید زندگی من مانند اینها است. در این فهرست بلند از تشبیه های او، طعم های جهنم را که تجربه می کند توصیف می کند. در آیه 3 می گوید زیرا روزهایم همچون دود ناپدید می شود. کوتاهی عمر در این جهان، گذرا بودن و زود گذر بودن آن به نوعی طعم جهنم است. ما برای ابدیت آفریده شده بودیم، اما با سقوط انسان مرگ وارد جهان شد. اکنون مضمون نویس و در واقع بیشتر ما احساس میکنیم که زندگی بیش از حد کوتاه است. او میگوید روزهایم همچون دود میگذره. آیا گزارش های مربوط به آتش سوزی جنگل ها رو دیده اید؟ دود غلیظی که انگام سوختن جنگل برمیخیزد اما خیلی زود ناپدید میشود. شاید خاطره آن باقی بماند اما خود دود از بین میرود. مضمون نویس میگوید زندگی من نیز همین گونه است. وقتی جوان هستید گمان میکنید تمام زمان دنیا را در اختیار دارید، اما روزی متوجه میشوید که شنهای ساعت عمر از میان انگشتانتان میلغزد. کوتاهی و زودگذری زندگی را احساس میکنید. در آینه نگاه میکنید و با خود میگویید چطور به اینجا رسیدم؟ زندگی کوتاه است. او ادامه میدهد روزهایم همچون دود میگذرند و استخوانهایم چون کوره میسوزند. او نه تنها از کوتاهی زندگی آگاه است، بلکه درد جسمانی شدیدی را نیز تحمل می کند. در فرهنگ کتاب مقدس استخوان‌ها نماد قدرت و سلامت جسمانی بودند. ایوب نیز بیماری و رنج خود را به ضعف و درد استخوان‌هایش نسبت می داد. نویسنده می گوید استخوان‌هایم چون کوره می سوزند. شاید اگر بخواهیم آن را با اصطلاحات پزشکی امروز بیان کنیم، بتوانیم آن را به بیماری‌های التهابی مانند آرتروز یا بیماری های مشابه تشبیه کرد که احساس سوزش شدیدی ایجاد می کنند. اما از کار افتادن بدن، فرسوده شدن آن و درد و رنجی که از جسم شکسته ناشی می شود نیز خود جلوه ای از جهنم است. ما برای چنین وضعیتی آفریده نشده بودیم. اما پس از سقوط این سرنوشت همه انسان ها شده است. هرچند شدت آن در افراد مختلف متفاوت باشد. دل من چون علف خوش شده و پجمرده است. نان خوردن را نیز فراموش میکنم. درون او آسیب دیده است. فرو افتاده و پجمرده شده است. گویی در وجودش نوعی گسستگی و آشفتگی عمیق ایجاد شده است. دلش بیمار است. خود را مانند علفی میبیند که زیر آفتاب سوزان را خشک و پجمرده شده است. او اندوه و استراب را تجربه می کند. آنقدر تحلیل رفته که تنها پوست و استخوان از او باقی مانده است. زیرا چنان از نظر روحی شکسته است که اشتهایش را نیز از دست داده. حتی خوردن نان را هم فراموش می کند. از شدت ناله هایم استخوان هایم به پوستم چسبیده اند. او مردی رنج کشیده و پریشان است. از هر جهت، در درد و اندوه به سر می برد. با ادامه تشبیه های او در آیات 6 و 7 احساس تنهایی، انزوا و بیگانگی او آشکارتر می شود. مانند جغد بیابان شدم، مانند بومی در ویرانه ها. شبها بیدار می مانم، مانند گنجشکی تنها بر بام خانه هستم. در میان این همه رنج، بیماری جسمی و عذاب روحی، حتی خواب نیز نمی تواند اندکی آرامش به او ببخشد. گویی همه این سختی ها کافی نیست. دشمنان بیرونی نیز او را احاطه کردند و او را سرزنش می کنند و نامش را به عنوان نفرین بر زبان می آورند. خاکستر را همچون نان می خورد و اشکایش با نوشیدنیش در آمیخته است. زمانی در زندگی او لحظاتی از شادی و جلوهای بهش وجود داشت، اما اکنون احساس می کند زندگیش پیوسته با یادآوری های جهنم در هم کوبیده می شود. او احساس می کند که خدا در خشم و غضب خود او را برداشته و بر زمین افکنده است. نمیدانم آیا این احساس برای بعضی از شماها نیز آشناست. من میدانم که چنین است. برخی از شما شاید با شاعر و اون سرود همصدا باشید. روز کوتاه زندگی با شتاب به پایان می‌رسد. شادی‌های زمین رنگ می‌بازند و شکوهش محو می‌شود. در هر سو دگرگونی و زوال را می‌بینم. ای تو که هرگز تغییر نمی‌کنی، با من بمان. من در کودکی هر جمعه در گروه پسران بریگاد این سرود را می‌خواندم. انتخاب عجیبی برای کودکان بود و سالها طول کشید تا معنی واقعی آن را درک کنم. برخی از شما دردهای عمیق جسمی و روانی را تحمل می‌کنید. بعضی از شما بدترین ظلم‌ها را تجربه کردید. عده دیگر با تنهایی، انزوا و احساس بیجایی دست و پنجه نرم می‌کنند. اینها همه یادآور جهنم است. چشیدن بخشی از آن گمشدگی، گمگشتگی ابدی که در انتظار همه کسانی است که با توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیح روی نمی‌آورند. روزهایم مانند سایه شامگاه است چون علف خشک می‌شوم. آیه 11. روزهای سخت و زود گذر. او همین روزهای سخت و کوتاه را نزد خدا می آورد. ای خداوند، فریاد مرا بشنو، بگذار دعاهایم به حضورت برسد. گوش خود را به سوی من خم کن و مرا پاسخ ده. روزهای سخت و زود گذر. دوم، به آیات 12-22 توجه کنید. زمان مقرر خدا. در این بخش مضمون نویس کار جالبی انجام می دهد. او رنج شخصی خود را همان برخوردهای پی در پی با یادآوری های جهنم را با رنج جمعی همه قوم خدا در طول نسا پیوند می دهد و همه آنها را نزد خدا می آورد. سخنان او رنگ و بوی نبوت نیز دارد. آیه 12. اما تو ای خداوند. او 11 آیه را صرف توصیف دردها و یادآوری های جهنمی زندگی خود کرده است. اما ناگهان جهت نگاهش تغییر می کند. اما تو ای خداوند، تا ابد بر تخت سلطنت نشسته ای. یاد تو در همه نسل ها باقی خواهد ماند. تو برخواسته بر صهیون رحم خواهی کرد، زیرا زمان لطف به او فرا رسیده است. وقت مقرر رسیده است. روزهای او و روزهای ما مانند دود، سایه غروب و علفی خوش شونده هستند. اما خداوند تا ابد بر تخت سلطنت نشسته است. او بر خواهد خواست و بر صهیون یعنی قوم خود رحم خواهد کرد. تنها این مضمون نویس نیست که در این دنیا رنج می کشد. تنها اون نیست که با پیامدهای سقوط در پیدایش سه و پیجواک‌های جهنمی آن روبرو است. رنج او بخشی از رنج همه قوم خدا در طول نسل هاست. او فقط به درد خود نگاه نمی کند، بلکه خود را با رنج صهیون یعنی قوم خدا یکی می داند. او با اطمینان می گوید تو برخواسته و بر صهیون رحم خواهی کرد. آیه 14. زیرا بندگانت سنگ های او را عزیز می دارند و بر قبار دل او می سوزانند. شاید نویسنده پس از دوران تبعید در میان ویرانه های اورشلیم این مضمون را نوشته باشد. شاید هم نه. اما در هر صورت قوم خدا حالتی مانند سنگ و غبار پیدا کردند و او از خدا می‌خواهد که بر آنها رحم کند. در آیه 17 می‌داند که بسیاری از قوم خدا تهی‌دست و درمانده‌اند و مطمئن است که خدا دعای آنها را خوار نخواهد شمرد. در آیه 22 نیز می‌داند که خدا ناله زندانیان را می‌شنود و کسانی را که محکوم به مرگ هستند آزاد می‌کند تا در صهیون نام خداوند را اعلام کند. به این ترتیب اگرچه آیات 1-11 رنج یک فرد را توصیف می کند، اما آن رنج بخشی از تجربه همه قوم خداست. رنج تجربه مشترک برای انسان ها و به ویژه برای قوم خداست. مضمون نویس درد خود را بیان می کند، اما خود خودمحور نیست. ما نیز هر نوع رنجی را که تجربه کردیم باید به یاد داشته باشیم که به عنوان بخشی از قوم خدا آن را تحمل می کنیم. نباید دائما بپرسیم چرا من، زیرا تا زمانی که در این جهان زندگی میکنیم رنج تجربه مشترک برای همه ماست. او دوباره به آیه 13 برمیگرده. تو برخواسته بر صهیون رحم خواهی کرد، زیرا زمان لطف به او فرا رسیده است. وقت مقرر رسیده است. این عبارت بسیار قابل توجه است. به نظر میرسد اکنون مضمون نویس به صورت نبوی سخن میگوید. او از زمانی سخن میگوید که ملت ها از نام خداوند خواهند ترسید و همه پادشاهان زمین از جلال تو هراس خواهند داشت. آیه 15. او از زمانی سخن می گوید که خداوند صهیون را بنا خواهد کرد و او در جلال خود ظاهر خواهد شد. آیه 16. سپس می گوید که این سخنان باید برای نسل های آینده ثبت شوند تا قومی که هنوز آفریده نشده اند خداوند را ستایش کنند، زیرا او از جایگاه مقدس خود به پایین نگریست. خداوند از آسمان به زمین نظر افکند تا ناله اسیران را بشنود و آنان را که محکوم به مرگ بودند آزاد سازد. آیات 18 تا 20. آیا اکنون موضوع برای شما روشن‌تر شده است؟ وقت مقرر فرا رسیده است. چه کسی بارها می گفت وقت من هنوز نرسیده است، تا سرانجام اعلام کرد ساعت رسیده که پسر انسان جلال یابد. آمین آمین به شما میگویم، اگر دانه گندم در زمین نیفتد و نمیرد تنها میماند، اما اگر بمیرد ثمر بسیار خواهد آورد. آن ثمر بسیار که از آن دانه گندم مرده به دست میآید همان قومی است که هنوز آفریده نشدند، یعنی فرزندان خدا که از نو تولد یافتند. آیات 19 و 20 شما را به یاد چه چیزی میاندازد؟ آیا یاد اشعیا 61 نمیفتید؟ یا زمانی که عیسی در روز سبت در کنیسه همین بخش از اشعیا را خواند؟ حتی شاید پژواک‌هایی از مکاشفه 21 را بشنوید. به نظر من این بخش با آمدن خداوند عیسی مسیح اشاره دارد، هم به آمدن نخست او و هم در نهایت به بازگشت پرجلال او. زندگی ما در این دنیا شاید پر از روزهای سخت و زودگذر باشد، اما این زندگی بخشی از داستان بزرگتر و بسیار بهتر است. خدا در حال پیش بردن نقشه های خود است. همه ملت ها از نام خداوند خواهند ترسید و پادشاهان زمین جلال او را خواهند دید. او در جلال ظاهر خواهد شد. کسانی را که محکوم به مرگ ابدی بودند آزاد خواهد ساخت. نیروهای جهنمی را در هم خواهد شکست. اسیران را رهایی خواهد بخشید و همه ملت ها و پادشاهی ها گرد هم خواهند آمد تا خداوند را عبادت کنند. همه اینها در شخص عیسی مسیح تحقق خواهد یافت. ما دردهای موقتی خود را در چارچوب مقاصد ابدی خدا قرار می دهیم. ما همراه با قوم خدا در رنج‌ها و سختی‌های این جهان شکسته شریک می شویم. وقتی یادآوری‌های جهنمی مرگ، درد، بیماری، تنهایی، از هم گسیختگی و زندگی ما هجوم می آورند، نگاه خود را به سوی کسی می دوزیم که صهیون را بنا می کند، در جلال ظاهر می شود، ناله اسیران را می شنود و کسانی را که محکوم به مرگ هستند را آزاد می سازد. روزهای سخت و زود گذر، زمان مقرر خدا. و در پایان آیات 23 و 24 بار دیگر ما را به رنج شخصی مضمون نویس و شکستگی او در میانه زندگی باز می گرداند. او قوت مرا در میانه راه شکسته است. روزهای مرا کوتاه کرده. گفتم ای خدای من، مرا در نیمه روزهایم از میان مبر. تویی که سالهایت در تمامی نسلها پایدار است. او کوتاهی عمر خود را با خدایی مقایسه می کند که در تمام نسلها پایدار است. خدایی که در سالهای امن، جاودانه و بی پایان ساکن است. سپس این بخش شگفت‌انگیز آغاز می شود که بر خدای آفریننده تمرکز دارد. خدایی که باقی می ماند، تغییر نمی کند و سالهایش هرگز پایان نمی یابد. همه چیز از میان می رود اما او نه. زندگی مضمون نویس همانند زندگی ما همچون دود و سایه شامگاهی است، اما سالهای خداوند هرگز پایان ندارد. کریستوف اش میگوید او مرگ پذیری گذرای این ایماندار را که زیر سایه مرگ قرار دارد در نیمه روزهایم. در کنار ابدیت خدا سالهایی در تمامی نسلها پایدار است. قرار میدهد همان تقابلی که در مزمور 90 میان روزها و سالها دیده میشود. بیایید آیات 25 تا 28 رو بخوانیم. از ازل تو بنیاد زمین را نهادی و آسمان ها ساخته دستان تو هستند. آنها از میان خواهند رفت اما تو باقی خواهی ماند. همه آنها همچون جامعی فرسوده خواهند شد. آنها را مانند ردای عوض خواهی کرد و خواهند گذشت. اما تو همان هستی و سالهای تو هرگز پایان نخواهند یافت. فرزندان بندگانت در امنیت خواهند زیست و نسل ایشان در حضور تو استوار خواهند ماند. چه شکوهی در پایداری، تغییر ناپذیری و جاودانگی خدا. او بنیان زمین را نهاد، آسمان ها را ساخته دست او هستند. هرچند آنها از میان بروند، او باقی میماند. او آنها را مانند لباسی عوض خواهد کرد و خواهند گذشت. او اما او همان است و سالهایش پایان ندارد. آیا این آیات را در عهد جدید به یاد می آورید؟ آیا این آیات نقش مهمی در رساله به عبرانیان دارد و نور تازه‌ای در مزمور 102 می تواند؟ در فصل اول عبرانیان نویسنده برتری خداوند عیسی مسیح را اثبات می کند. او می گوید خدا در گذشته از طریق پیامبران سخن می گفت، اما اکنون از طریق پسر خود سخن گفته است. او همان کسی که وارث همه چیز است و خدا جهان را به وسیله او آفرید. او توضیح می دهد که عیسی فروغ جلال خدا و صورت کامل ذات اوست و همه جهان را به قدرت کلام خود نگاه می دارد. سپس در آیه 5 پرسد، خدا هرگز به کدام فرشته گفت تو پسر من هستی؟ و بعد مجموعی از آیات مربوط به مسیح را نقل می کند. آیاتی که در آنها خدای پدر با خدای پسر سخن می گوید. در عبرانیان 1 آیات 10 تا 12 می خوانیم، ای خداوند تو در آغاز بنیاد زمین را نهادی و آسمان ها ساخته دستان دو هستند. آنها از میان خواهند رفت اما تو باقی می مانی. همه آنها همچون جامعه کهنه خواهند شد. آنها را مانند ردایی در هم خواهی پیچید و دگرگون خواهند شد، اما تو همان هستی. سالهای تو هرگز پایان نخواهند یافت. آیا این آیات رو شناختی؟ این همان مزمور 102 آیات 25 تا 28 هستند. این سخنان هم دعای مزمور نویس رنجیده به خدا هستند، هم دعای هر ایماندار رنج کشیده و در این حال تضمین شگفت‌انگیز خدای پدر به خدای پسر نیز هستند. گویی پدر به پسر محبوب خود میگوید، ای عیسی، ای پسر، تو بنیاد زمین را نهادی، آسمان ها ساخته دست تو هستند، آنها از میان خواهند رفت اما تو باقی خواهی ماند. تو آنها را همچون ردای عوض خواهی کرد، اما خودت تغییر نمی کنی و سالهایت هرگز پایان نخواهند یافت. شاید حتی بتوان گفت این مزمور زمینه آیه مشهور عبرانیان 13 آیه 8 است. عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد همان است. این است معنی سالهای امن و بیپایان. اکنون پیام این موضوع را میبینید؟ ما میتوانیم این مزمور را دعایی برای ایمانداران رنج کشیده بدانیم. مزامیری که در هنگام هجوم جهنم به زندگی امان آن را به حضور خدا میبریم. این مزمور برای زمانی است که با تب، ضعف، تحلیل رفتن بدن، درد، بیخوابی، افسردگی، ترد شدگی، نومیدی روبرو هستیم. همچنین ما را تشویق میکند که درد مشترک قوم خدا را ببینیم و رنج خود را در چارچوب ابدیت قرار دهیم. اما رساله عبرانیان نکته عمیق‌تری را آشکار میکند. خود خداوند عیسی مسیح همان شخص رنج کشیده و دعا کننده این مزمور است. آیات 1 تا 11 به همان اندازه که درباره هر انسان رنج دیده هست، درباره عیسی نیست است. روزهای او کوتاه شد، او بر زمین افکنده شد، استخوان‌هایش گویی در آتش می‌سوختند، هنگامی که در سرحد مرگ شلاق خورد. او تنهایی انزوا را شناخت، زیرا بار عظیمی به دوش داشت که هیچ کس آن را درک نمی‌کرد. دشمنانش او را تمسخر و تحقیر کردند و تمام نیروهای جهنم بر او هجوم آوردند و غضب عادلانه خدا بر او فرو ریخت. زیرا او گناهان ما را بر خود گرفت و به جای ما ایستاد و هنگامی که پدر او را صدا زد پاسخ چنین بود، ای پسر، تو بنیاد زمینی را نهادی، آسمان ها ساخته دست تو است، آنها از میان خواهند رفت اما تو باقی خواهی ماند. تو همان هستی که سالهایت هرگز پایان نخواهند یافت. بنابراین همان گونه که کریستوفر اش میگوید، میتوان آیات 25 تا 27 را همزمان به دو صورت خواند: دعای مزمور رئیس رنجیده به خدای جاودان و سخنان خدای پدر به پسر به نمایندگی از کلیسای او. در این مزمور رنجی عمیقی وجود دارد، رنجی که در آن شخص درد کشیده طعمهایی از جهنم را تجربه می کند، اما پایان آن سراسر امید است. یکی از مفسران چنین خلاصه می کند: زیرا عیسی مسیح رنج کشید، جان سپرد، کلیسای خود را بنا خواهد کرد تا ابد باقی خواهد ماند و بنابراین فرزندان بندگان خدا در امنیت ساکن خواهند شد. آنان از تبعید باز خواهند گشت و در سرزمین موعود آفرینش نو زندگی خواهند کرد. نسل ایشان استوار خواهد ماند، درست برخلاف مرگ پذیری و گذرایی انسان. کلیسای مسیح استوار است، زیرا مسیح جان داد. مسیحیانی که رنج میکشند و میمیرند میتوانند یقین داشته باشند که خودشان و تمام کلیسا تا ابد با نجات دهنده جاودانی خود خواهند زیست. نتیجه گیری: زندگی میتواند بهشتی باشد و زندگی میتواند جهنمی باشد. دنیا زیباست اما شکست است. دنیا شگفت انگیز است اما سقوط کرده است. دنیا میتواند شادی بخش باشد اما در نهایت زیر داوری خدا قرار دارد. در تار و پود زندگی هم جلوه هایی از بهشت وجود دارد و هم طعم هایی از جهنم. این مضمون مطالب فراوانی برای اندیشیدن درباره رنج های قوم خدا در این جهان شکسته به ما آموخت. زندگی اغلب کوتاه، دردناک و سخت و زود گذر است، اما در مسیح امید وجود دارد. ما پایدار خواهیم ماند، زیرا عیسی مسیح پایدار ماند. او که هرگز تغییر نمی کند ما رو تا پایان در امنیت نگاه خواهد داشت. پس می توانیم به همراه با شاعر آن سرود بگوییم: از هیچ دشمنی نمی ترسم، زیرا تو در کنارم هستی. رنج‌ها سنگینی خود را از دست می دهند و اشکا تلخیشان را. ای مرگ، نیش تو کجاست؟ ای غم، پیروزی تو کجاست؟ تا زمانی که تو با من باشی، من همچنان پیروز خواهم بود. اگر در مسیح هستید، در امنیت کامل قرار دارید. زیرا مسیح مرد، برخاست، به آسمان صعود کرد و اکنون سلطنت می کند. شما و من رنج خواهیم کشید و سرانجام خواهیم مرد، اما با اطمینان می دانیم که ما و تمام کلیسای خدا تا ابد با نجات دهنده جاودانی خود عیسی مسیح خواهیم زیست. آمین.